ألا بذكرك قلبي يطمئن وهل بغير ذكرك قلب المرء يرتاح.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا، أعني أبا القاسم محمد صلى الله عليه وآله أجمعين الطيبين الطاهرين من الآن إلى قيام يوم الدين، آمين يا رب العالمين.
آیه شریفه که چند روز تقریبا 7-8 روزی که داریم تلاوت میکنیم این آیه بوده: الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا و هو العزیز الغفور. دیگه انشاءالله امروز میخواد این آیه را تکمیل بکنم. این آیه میرساند که هدف از خلقت، هدف از خلقت موت و حیات آزمایشه. آزمایش چی؟ چی عملش خوبه؟ نه اینکه چی عملش زیاده، نه اکثر کم عمله، بلکه احسن و عمله، چی عملش قشنگتره. تا وارد شدیم به این مسئله که کجا هست، با چه وسیله است که انسان عملش بهترین عمل میشه، دو تا مطلب ما به دست آوردیم که اگر اون انجام بده عملش احسن و عملنه. یکی از اونا اخلاصه. عمل با اخلاص برمیگرداند عمل شما را احسن و عملن میکنه. ریا عمل را حبت میکنه، میبره، میسوزونه، از بین میبره. یا اخلاص کم باشه، عمل بی خلوص به درد نمی خوره. فرضا میگن که یه کسی 8 ساعت پرچونک صحبت میکنه، مثال زدم براتون، یه آدمی هم 2 دقیقه صحبت میکنه اما با محتوا، یه کسی هم 8 ساعت هیچونه میزنه، هیچی ها معلوم نمیشه، طرف هم نمیفهمه که چی گفت، خودش هم نمیدونه چی میگه. یکی از وعاظ منبر رفته بود، چند نفر آمدن به من گفتن، شهادت دادن، آه ما هر چی گوش دادیم ببینیم این آقا چی میگه چیز حالیمون نیاد، هر چی گوش دادیم چیزی گیرمون نیاد. آدمایی هم بودن که منبر شناس بودن، پا منبر بودن سالهای سال. این به چه دردی میخوره؟
پس اخلاص موجب میشد که عمل انسان درست بشه، احسن و عملم بشه. آیه شریفم وذکریس مربک و تبتل الیه تبدیلا، ای انگت الیه و جدید نفس که اما سوا. باید تمام هم و غمت خدا باشه، اون عمل میشه عمل خالص، اون عمل میشه عمل با اخلاص. دومین عملی که باعث میشه عمل بشه عمل با فضیلت، عبارت است از این که احسن و عملم بشه، عبارت از این است که مسئله عقل و معرفتش درست بشه. سلام علیکم. عقل و معرفتش، عقل معرفت توأم بیان میکنن علمای اخلاق اینجا. معرفتش از خدا خیلی بالا باشه. همین امشب که ولادت امام حسن مجتبی علیه الصلوات و السلام، ببینید ما نمیتونیم مثل اینا بشیم، ولی خودمونو باید به اینا تشبیه بکنیم دیگه. ببینید معرفتش برای خدا چقدر بوده. تا وضو میگرفت تمام بدنش میلرزید، در مسجد میرسید رنگش میپرید. آها به این حال چرا موندی؟ میفرمود میرم پیش یک عظیم با قدرتی با عظمتی. این معرفتی، معرفت خدا خیلی درش قوی بشه، خداشناس واقعی بشه. نمازی که انسان با معرفت حقیقی بخواند خیلی فرق میکنه با اون نمازی که معرفت در او کم باشد. هزار رکعت نماز بخونه اما به این شرط نباشه، اما دو رکعت نماز با معرفت، این دو رکعت به اون میچربد. کما اینکه مثال زدم، دو دقیقه انسان خوب صحبت بکنه بهتر از این است که 6 ساعت 7 ساعت 8 ساعت بی محتوا صحبت بکنه. عبادت هم همینه، معرفت درش زیاد باشه، معرفتش بیشتر باشه. اونجوری که نقل شده مرحوم اسد علی آقای قاضی که چقدر به نماز ارادت داشت، علاقه داشت، نماز با معرفت عشقی میاره به انسان، عشقی به خدا را اضافه میکنه، حالش عوض میشه، حالت عرفانی پیدا میکنه، مقامش میره بالا، چیزایی براش کشف میشه، مطالبی براش روشن میشه، خودش تعجب میکند که اینا چجوری برا من روشن شد. نماز با معرفت اینطوریشون میگه، من حتی بهشتی که در اونجا نماز نباشه خوشم نمیاد، چون میگم بهش نماز نداره، من از نماز خیلی لذت میبرم، نماز با معرفت لذت آوره. شما حساب بکنید نمازایی که میخونید هر چقدر از نماز لذت میبرید، بدونید معرفتتون بر او بالاتره. جلو خدا و استاد با او داره صحبت میکنید، یقین کنه به این مسئله، بدون عظیم مثل آقای امام حسن مجتبی سلام الله علیه، جلوی عظیم بزرگی دارم میرم واسطه با او صحبت بکنم، خیلی باید مجهز، خیلی باید آماده بشم، حرفامو باید مرتب کنم، چه باید با او حرف بزنم، چگونه باید باش صحبت بکنم، اینا رو باید آماده بکنه. این میگم معرفت. مثل اون عابدی نباشه که اشاره کردم اون روز، یه اشاره کردم و گذاشتم، خیلی نماز میخوند در یک جایی بسیار خوش آب و هوا و جای خوب و پر از علفیات و اینا، ملائکه دیدن، خداوند متعال خیلی بهش اجری نمیده، نامش خالیه، کم بهش پاداش میده. اعتراض کردن، مأمور شدن برن به صورت انسان با او مشغول نماز بشن. یه روز دو روز سه روز کنارش شروع که اون ملک نماز خوندن و بعد با هم سر صحبت باز کردن، خب جای خوبیه برای نماز خوندن، خوش آب و هوا و علفیات و اینا. گفت بله یه قصه دارم، این قصه منه میکشه. چیه قصت؟ اون قصه هم اینه که خداوند متعال اولاغش میفرستاد، من اونی میچروندم روی این چمنها، پربارش میکردم میبود، خداوند اولاغش میفرستن اینجا میچنوندنش. این مرحوم آقای بوطهری نقل کرده این قصه را در کتاب خودش. خب این معرفت ندار، خدا را به عنوان اینکه اولاغی داره. سابقا میگفتن که خداوند متعال شبای جمعه میاد آسمان اول، میاد آسمان اول شبای جمعه ممکنی بیاد روی زمین. ایده‌ای از نمازخونا، از نمازخونای بی معرفت میبردن جو و نمیدونم یونجا و اینا میذاشتن پشت بامشون که خدا که آمد روی زمین از این علف ها و جو ها اولاغش بخوره. شما نگاه اینا در که بله هست و بوده، شناختش این مقداره. این عملش هم میشه بی محتوا. پس ایکم احسن و عملا، اون موقعی است که این عمل معرفت در او بیشتر باشه، یک عقلم در او بیشتر باشه، عقلم بیشتر به کار بره. عقل از پیغمبر ما وارد شده درباره همین ایکم احسن و عملا. سوال شد از حضرت ایکم احسن و بله از ایشون سوال شد راضی به احسن و عملا، فرمود این جواب حضرت ایکم احسن و عقلا. ایکم احسن و عملا، ایکم احسن و عقلا، کی عقلش بیشتره؟ عقل یک نعمت بزرگیه خداوند متعال هدیه کرده به بشر. شخصی وارد کوفه شد، خدمت امام صادق علیه السلام رسید، شروع کرد از کوفه تعریف کردن. آقا اینقدر به شما ارادت دارن، اینقدر ول خوبن، با تقوا هستن، چی و چی شروع کرد به تعریف کردن. حضرت فرمود عقلشون چقدره، میزان عقلشون چقدره. گفت آقا این جهتش دیگه فکر نکرده بودم که عقلشون چقدر باشه. یکی از نعمتهای بزرگی که خداوند به بشر ارزانی داشته عقله. عقل میگم پیغمبر باطنی است. ما دو تا راهنما داریم، یه پیغمبره، یکی هم عقله. انسان با چراغ عقل میتواند راههای پرخطری را طی بکنه. آدم عاقل بالاخره به نتیجه میرسه، نجات پیدا میکنه. هر کسی که این چراغ را پرفروغ نگه داشت، عرفان و معرفت او نیز پرفروغ خواهد بود. قرآن میگوید این شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا یأکلون، اونایی هن که اون کرولا بله کرولال هایی هستن که تعقل نمی کنن. کرولال تعقل ندار. عقل نعمت بزرگی. به یکی از بزرگان در قم یادمه، یه طلبه گفت آقا چه بخواهیم از خدا؟ فرمود برا خودتون عقل بخواهید، خدا یه خود عقلمونو بیشتر بکن. هر کس عقلش کامل تره مسلمان کاملی هم هست. آدم نادان و کم عقل چی میخواد بکن؟ در نهج البلاغه هم آمده که انبیا برای چی آمدن؟ این عبارت و یصیر لهم دفائنا و یصیر لهم دفائن العقول. پیغمبران آمدن تا گنجه های پنهانی عقل را آشکار سازند. دفائن العقول گنجه های بزرگ عقول را اینا چه کنن؟ آشکار سازن. این گنجه دیگه، هر که عقلی داشته باشه یک گنجینه ای داره. پیامبران آمدن این گنجینه را چه کنن؟ آشکار سازن. باز مرحوم مطهری خدا رحمتش بکنه، یه دونه قصه نوشته در یکی از کتاباش، من یادداشت کردم اینه، اینجا به دردم خورد. ایشون از یکی از علما شنیده بوده، ما کاری ندارم از کی شنیده، من از مرحوم مطهری نقل میکنم، از یکی از علمای قم شنیده بوده که ایده‌ای از علمای ایران راجع به یک عالمی که در یکی از شهر، خوب دقت کنید اینه نقلم بکنید، از یکی از علمایی که در بلاد ایران بوده، میگم مجتهد بود، فقیه بود، متقی بود، عالم خوبی بود، به مرحوم مرزای شیرازی بزرگ، اون مرجع علل اطلاق شیعه در سامرا که فتوای تنباکو را داده بود، یه دمی نویسن آه یه اجازه بهش بده او از طرف شما نمایندگی پیدا بکنه، آدم بزرگی با تقواس، عالمه، با فضیلت، با سواده. شما می نویسه آقا جواب این نامه ها را نمی داد. دوباره نامه نوشتن جواب نداد. دفعه سوم نامه نوشتن باز آقا جواب نداد. یکی از آیونی که نامه ها زیر نظر او بود بلند شد گفت برم خدمت میرزا ببینم به ما اعتماد نداره، حرفمون اینقدر بی‌ارزشه. میرفتم خدمت میرزا سلام عرض کردم، آقا راجب اون آقا اجازه خواستیم، این آقا را ما میشناسیم، با تقوا، عالم، مجتهد، اجازه بدید اونجا مشغول بشه، وجوهات بگیره. به ما اعتماد نداشتید، حرف ما مؤثر نبود. فرمود نه، حرف شما خیلی درست، من به شما اعتماد دارم. پس چرا اجازه ندادید؟ ایشون فرموده بود که همه اینا را من قبول دارم، علمش و تقواش اینا، راجع به اون عالم به من ننویشتید که عقلش در چه حدی است، عقلش در چه حدی است. این نوشته ها اینجوری به در میخوره ها، عرض میکردن عقلش در چه حدیه، خیلی فاضله، خیلی عالمه، اما نادانه، عقلش کمه، شعورش کمه، برخوردش با مردم بده، عاقلانه عمل نمی کند، دوراندیش. اینجوری گفته بود، عقلش به من بگید، دوراندیشی او را به من بگید، هوشیاری او را به من بگید، ادراک شرایط زمان خودش را داره یا نداره، شرایط زمانش درک می کنه یا نمی کنه. اینا رکن اساسی است. هر چقدر عالم با تقوا باشه اما یک آدم ساده دل نتیجهش چی میشه؟ یه عالم ساده، عالم ساده دل، عقل درست حسابی نداشته باشه، دوراندیش نباشه، ساده اندیش باشه، چی میکنه؟ میگه ابزار دست شیادها میشه. چقدر علما ابزار دست شیادها شدن تا حالا؟ چقدر؟ مگه علی محمد باب طلبه نبود؟ ادعای امام زمانی کرد. مگه میرزا ابوالفضل گلپایگانی آخون نبود که منحرفش کردن؟ ابزار دست شیادها می شود. یعنی یک ابزاری میشه در اسلام در دست ضد اسلام ها، میفریبنش، حرفای علکی میزنه، اسلام تحریف میکنه. عالم عاقل با پول خریده نمیشه، ابزار دستی بله ضد اسلامی ها نمیشه. مرحوم میرزا گفته بود به من بنویسید عقلش چقدره تا برای او اجازه صادر بکنم. میگه یه منطقه ای که وارد شدید، یه دهی وارد شدید، دیدید مردم با فرهنگن، یه چیزایی میفهمن و از قرآن اطلاعات دارن، از مطالب اسلامی اطلاعات دارن، حرف بلدن، مسئله بلدن، فرهنگشون بالاست. میگه بدانید که به اونجا یک عالم فاضل فهمیده عاقلی وارد شده به اون منطقه. هر منطقه ای که دیدید مردمانش جاهل، خرافی، خرافاتی، خرافات درست میکنه. الان چقدر دارم در این مملکت خرافه درست میکنه. پیامبر فرمود در اون حدیث ابو قتاده بود ایکم احسن و عقلن، بگو ببینم معرفت و عقلش چقدره. این آیه هم اینه میگه ایکم احسن و عملا، کدام عمل با عقل توامه، با معرفت توامه. خلوص نیتش هم باید باخت. خلوص، ببینید، خلوص و عقل و درایت و دیگه معرفت، اینا کیفیت عملی میبره بالا. یوم الخندق ضربت علی، یوم الخندق افول من عبادت ثقلین. اینجا میگن که علی یک ضربت زد اونقدر مهم بود، از تمام عبادت جن و انس بالاتر بود. میگن برای خاطر این که با این ضربت اسلام را نگه داشت آقا امیرالمومنین. اگر اینه نزده بود و اون مرد غالب شده بود، اسلام از بین رفته بود. درست، اینه من قبول دارم، اما یه مطلب بالاتر میخوام عرض بکنم. ضربت و علی یوم الخندق روی اخلاص زده شد، نه روی انتقام. اخلاص توش بود. شما میبینید آقا بلند میشه چند قدم راه میره، بعد میاد بعد کار اون مرد را تمام میکند. آقا چرا راه رفتی؟ برای خاطر این که به من یه اهانتی کرد، من اگر اون موقع دست بهش میزدم انتقام بود، انتقام شخصی، یه خلوصی در کار نبود. خلوص ضربت و علی یوم الخندق، چون خلوص زیادی داشت هم اسلام حفظش کرد، هم از عبادت تمام جن انس بالاتر شد. عمل با اخلاص با خلوص اینه. خدایا به ما توفیق بده احسن و عملا را انجام بدیم. این ماه مبارک رمضانه، توصیه‌ام اینه، تمام شده وقتم ها، توصیه من اینه که آیون همیشه خلوص خودتون را حفظ بکنید. ما از بزرگانمون دیدیم، یاد گرفتیم. حالات علامه طباطبایی را مطالعه می کنم، دیدم که پری روز نگاه می کردم، دیدم درباره حالاتش نوشتن، نمی تونستن ایشونو بفرستن مهربان پشت سرش نماز بخونه. همیشه میرفت برای وضو، وقت بگیره بره وضو، که یکی میگفت یکیتون برید جلو. بیشتر به آقای موسوی میگفت، آقای موسوی که شارح المیزان، شرح کننده المیزانه، خیلی سید خوبی بود، عالم بزرگواری بود، فوت کرده مدت هاست، موسوی همدانی، ف فوت کرده. به او میگفت شما برو جلو. میگفت یه روز تصمیم گرفتیم که علامه را ما بفرستیم جلو باش نماز بود. تصمیم گرفته بودیم بفرستیم جلو باش نماز بخونیم. مطلبمون که در المیزان تمام شد، نوشته ها را تطبیق دادیم، گفتیم آه امروز با شما نماز میخونیم. آه فرمودن نه شما واسطا با شما نماز. میگفت یه خود رد بدل شد. گفتیم آقا 40 سال انتظار میکشیم پشت سر شما واسطیم نماز بخونیم. فرمود یه سالم رو 40 سال، یه سالم رو 40 سال. ولی من چه بگم آخ از این خلوص ها. میگفت خواهش کرده آقا فرمون میرم وضو بگیرم. اونقدر وضو را تأخیر انداخت تا ما دیدیم مایوس شدیم از آمدن آقا. آقای موسوی همدانی رفت جلو، نماز شروع کردیم، تا شروع کردیم علامه پیدا شد، آمد اختدا کرد پشت واسه. اینی میگن احسن و عملن. یکی هم هست که صفحه اول وانه ایسته اون روز نماز بهش نمیچسبه. اون روز گفتم که صفحه اول اگه وانه ایسته یه روز احدارم به ایسته به 3 و 4 اصلا این نماز بهش نمیچسبه. من جام صفحه اوله. دقت میکنی؟ یا مثلا چند نفر عالمه با یکی باید نماز خونده بشه دیگه، یکی باید بره جلو. این آقا میخواد من باید برم، من از همه بالاترم. اون که میگه من از همه بالاترم، این معلومه که مریضه، این مریضه، نه مریضی که بره دکتر، نه خود بزرگ بینه چپ بره. یکی دیگه میره این اوقاتش تلخ میشه. بعد کاری کردید آباد من میفرستادید التماس دادنم از اون نماز جماعت دیگه با اون آخونده بشه که خودی که بزرگتر بالاتر از دیگران میدونه. خوری شد یه صلواتی هم خط بفرمایید.
رحمن رحيم منان كريم سلام عليم من جاء إله إلا هو غفار جميل وهاب لطيف تواب سميع بصير لا إله إلا هو وحيد قدير محيي المميت الظاهر والباطن لا إله إلا هو لا إله